جمهوری اسلامی ایران.
ساعت 24. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ایران اسلامی و شیعیان در شب شهادت ام ابی ها عزادار و سوگوار، سومین شب مراسم عزاداری حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها با حضور رهبر انقلاب اسلامی برگزار شد.
شلیک موشک از دل کویر و انهدام هدف از فاصله 1800 کیلومتری در اقیانوس هند، دومین روز رزمایش پیامبر اعظم 15 سپاه با اجرای موفق عملیات راهبردی موشک های بالستیک دور برد برگزار شد.
انتقاد شدید وزیر بهداشت از رعایت نشدن دستور عمل‌های بهداشتی. رئیس جمهور از مردم خواست در تمام شرایط اصول بهداشتی را به دقت رعایت کنند.
و اجرای تدابیر امنیتی بی سابقه در آمریکا و تبدیل واشنگتن به دژ نظامی در آستانه مراسم تحلیف بایدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. فرارسیدن سال روز شهادت صدیقه کبرا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمت شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جامع جم استودیو خبر رادیو ایران است. بنده گرجی و همکارم خانم یوسفی خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را با آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
در شب شهادت بیبی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ایران اسلامی یک پارچه سیاه پوش و عزادار است.
سلام ما بر زهرا، همان اولین حامی امامت و ولایت.
حرمت را نه چراغ و نه رواق و نه در است، زائر قبر تو ما هست و نسیم سحر است.
شب بارون شب شده دل بی سر و سامون.
فاطمه زهرا سلام الله علیها به گردن بشریت حق حیات معنوی داره. به عنوان یک همسر بی نظیره، به عنوان یک مادر بی نظیره، خداوند او رو حجت قرار داده.
ایشون میتونن یه الگوی به تمام معنا باشن، چه برای زنان جامعهمون چه برای مردان جامعهمون.
بی تو مانده مرتضایت با غم دنیا.
فاطمه کسی است که تلعلو ظلم ستیز ذوالفقار علی وامدار اوست.
تو اون زمانی که اصلا مردم درک نمیگردن که حق امام و امامت چیه، جایگاهش چیه، ایشون معرفت کامل در وادی امامت داشتن.
شهادتشون هم به خاطر همین دفاع بود.
شعله فتنه بعد تو به خیمه های کربلا.
اگر تاریخ ولایت مداری و ولایت پذیری رو مرور کنیم، به اولین نامی که میرسیم نام حضرت زهرا بانوی دو عالم است. زمانیان، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
مراسم عزاداری شب شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با حضور رهبر انقلاب اسلامی در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین عالی در سخنانی دعاهای وارد از اهل بیت علیهم السلام را گنجینه ارزشمند برای ارتباط معنوی با پروردگار و افزایش قالب قابلیت‌های انسان برای دریافت انوار و تفضلات الهی دانست و گفت دعا و توسل برکت آفرین و بازدارنده انسان از لغزش‌ها و انحراف‌هاست. بنابراین هرچه مسئولیت اجتماعی انسان بالاتر باشد، نیاز او به دعا، توسل و خلوت با خداوند بیشتر است. همچنین در این مراسم حجت الاسلام زیایی به ذکر مصیبت و روزه‌خوانی پرداخت.
امشب به نخل آرزویم برگ پیدا. چی بود آرزوی مادر؟ فرمودن ای صدا میزد عجل وفاتی سریع، در شهره زردم نشان مرگ پیدا. امشب مرا در بستر خود واگذاری، بیمار بیت وحی را تنها گذاری.
در آستانه سالروز شهادت دخت نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، آیین تشییع و خاکسپاری دو شهید گمنام در مسجد جامع فاطمیه واقع در منطقه نظام‌آباد تهران در میدان تسلیحات برگزار شد. مراسم تشییع پیکرهای این شهدا به صورت کاروان خودرویی برگزار شد. پیکر مطهر یک شهید گمنام هم در شهر آبلی دماوند تشییع و به خاک سپرده شد. آیین ودا با چهار شهید گمنام دوران 8 سال دفاع مقدس هم با رعایت نکات بهداشتی با حضور جمعی از خانواده‌های شهدا و مردم و مسئولان در تکیه امیر چخماق یزد برگزار شد. مراسم تشییع پیکر مطهر این شهدا به صورت خودرویی ساعت 8 صبح امروز از باغ موزه دفاع مقدس یزد آغاز می شود. 3 شهید گمنام دوران دفاع مقدس هم در تبریز و مرن تشییع شدند. پیکر مطهر 26 تن از شهدای گمنام دوران دفاع مقدس در ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها در 19 نقطه کشور تشییع و به خاک سپرده می شود. تشییع این شهدا بدون مراسم عمومی به صورت خودرویی و با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار می شود.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هشدار داد ضمن اینکه قصد آغاز هیچ گونه تهاجمی نداریم، ولی هر دشمنی که درباره ایران نیت سوء داشته باشد با همه توان و سرعت منهدم خواهد شد. سرلشکر پاسدار محمد باقری این هشدار را در مرحله دوم رزمایش پیامبر اعظم 15 در کویر مرکزی ایران همزمان با شلیک موشک‌های بالستیک نقطه زن که اهداف خود را 1800 کیلومتر دورتر در شمال اقیانوس هند منهدم کردند اعلام کرد. سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه نیز گفت از قلب سرزمین خود میتوانیم اهداف متحرک دشمن را در آب‌های اطراف ایران هدف قرار دهیم. سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه نیز به مردم ایران اطمینان داد با تمرین موشکی در رزمایش ها نقطه قوت دشمن در دریا را تا شعاع 2000 کیلومتری ناکارآمد خواهیم کرد.
در مرحله دوم رزمایش پیامبر اعظم 15 گوشه های دیگری از توانمندی های دفاعی و قدرت نیروی هوافضای سپاه پاسداران به نمایش در آمد.
رزمایش های 15 روز اخیر و تا 5 روز آینده که به طور تقریبا همزمان و در زمان فشرده انجام میشه نشان دهنده آمادگی فوق العاده بالای نیروهای مسلح در همه ابعاد زمینی، هوایی، دریایی، پدافند هوایی و موشکی است. و این دو رزمایش موشکی که اتفاق افتاد و اتفاق میفته نشان دهنده این است که قدرت موشکی جمهوری اسلامی در بردهای کوتاه، متوسط و بلند با تمام قوا آماده است تا از میهن اسلامی، منافع ملی کشور و اهداف جمهوری اسلامی به خوبی دفاع بکنه. ضمن این که ما قصد هیچ گونه آغاز تهاجمی را نداریم، با این رزمایش‌ها اعلام می‌کنیم که چنانچه هر متخاصمی نیت سوئی نسبت به کشور ما داشته باشه با تمام توان و در اسرع وقت مورد تهاجم و انهدام قرار خواهد گرفت.
موشک دوربرد بالستیک قدر اف و بقیه موشک‌های بالستیک مستقر در اینجا یعنی عماد و سجیل تا لحظاتی دیگر به سمت اهداف تعیین شده در رزمایش شلیک خواهند شد.
معمولا مرسومه که در دریا با استفاده از موشک‌های کروز با سرعت‌های کم هدف‌های متحرک رو مورد اصابت قرار میدن، ولی استفاده از موشک‌های بالستیک به دلیل اعماق طولانی، مسافات طولانی که از قلب سرزمین خودمون میتونیم در اقیانوس اهداف متحرک رو مورد هدف قرار بدیم، یک دستاورد بزرگ دفاعی است که الحمدلله در نیروی هوافضای ما عینیت پیدا کرده.
بالستیک نقطه زن راههای فتح دشمن رو در فاصله 1806 به سینه‌شونه گرفتن. داریم تمرین میکنیم که در واقع نقطه قوت دشمن که بخش دریایی است تا شعاع 2000 کیلومتر اون رو ناکارآمد کنیم. اگر در 2000 کیلومتر اون رو ناکارآمد بشن یعنی چی؟ یعنی کلا ناکارآمدن، چون موشک‌های کروزی که میخوان شلیک بکنن دیگه بردش به ایران نمیرسه. هواپیمایی اگر از روی ناو هواپیما برمیخواد بلند شه هواپیما نمیتونه نمیرسه.
و این دونه موشک‌های دوربرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مجال هر گونه تحرک و سوء قصد رو در شعاع 2000 کیلومتری مرزهای ایران از دشمن خواهد گرفت.
علی رجبی، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، منطقه عملیاتی مرحله دوم رزمایش پیامبر اعظم 15.
اینجا جامع جمع است، استدیو خبر رادیو ایران. رئیس جمهور از مردم خواست در تمام شرایط و از جمله در مراسم ایام عزاداری شهادت حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها دستورالعمل‌های بهداشتی را به طور دقیق رعایت کنند. آقای روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به نگرانی مقام‌های بهداشتی و درمانی کشور از لغو برخی محدودیت‌ها و شروع بازگشایی‌ها گفت این نگرانی‌ها با توجه به جهش‌های ویروس کرونا، فصل سرما و در نتیجه بسته شدن فضاها و وارونگی هوا کاملاً درست است و باید دستورالعمل‌های بهداشتی بیش از پیش و به طور دقیق مراعات شوند. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا هم تاکید کرد حضور دانش آموزان در مدارس اجباری نیست و در پایه‌های اول و دوم در مناطق آبی و زرد خانواده‌ها می‌توانند دانش آموزان را به صورت اختیاری به مدرسه بفرستند. همکارم نصرتی گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور در نشست ستاد مقابله با کرونا گفت که مردم در عزاداری شیوه نموهای بهداشتی را رعایت کنند تا جلوی این ویروس جهش یافته گرفته بشه.
ما این ایام باید بیشتر مراعات بکنیم. ما امروز هم تاکید شد در جلسه راجب مجالس سوگواری که به پا میشه باید کاملا مراعات بکنیم. همه شهرها خواهش بکنم همه مراعات بکنن و اون جاهایی که مراکز دینی است، مراکز مذهبی است، خب توقع ما بیشتره، اونا باید بیشتر از دیگران مراعات بکنن. اون جاهایی هم که مراکز تفریحیه اونم به هر حال مردم باید همهشون مراعات بکنن در این زمینه که این مسئله مهمه و خب میتونه مشکل برای ما درست کنه.
آقای روحانی درباره مراسم 22 بهمن امسال هم گفت امسال به دلیل شرایط موجود مراسم روز پیروزی انقلاب اسلامی فقط به صورت نمادین برگزار میشه.
با یک شرایط خاصی امسال باید این مراسم برگزار بشه، عمدتاً به صورت نمادین و به صورت خودروی و موتوری.
از سوی دیگر خبر بازگشایی مدارس از اول بهمن برای دانش آموزان اول و دوم ابتدایی هم مسئولان بهداشتی رو نگران کرده و هم خانواده ها رو، که امروز آقای رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفت کلاس های مدارس به هیچ وجه به صورت اجباری برگزار نخواهد شد.
برای پایه های اول و دوم در مناطقی که اعلام شده بود مناطق آبی یا زرد، برای پایه های اول و دوم به صورت اختیاری خانواده ها میتونن دانش آموزا رو به مدرسه بفرستن، به ویژه مدارسی که تعداد دانش آموزا خیلی کمه، حالا کلاس کمتر از 10 نفر و کل مدرسه کمتر از 50 نفر. اینا شاخص هایی بود که مطرح شد و حالا برنامه‌ریزی هم که خود آموزش اعلام کرده بود حد اکثر حالا 2 روز در هفته، 2 تا 1 ساعت 2 ساعت، اونم اصلا اجباری نیست.
چند هفته است که وضعیت کرونایی در کشور رو به بهبود و 415 شهر در وضعیت زرد و آبی قرار دارند، اما هر سهل‌انگاری میتونه ما رو از این وضعیت برگردونه و دوباره کشور رو به روزهای اوج کرونا برسونه.
کرونا جان 96 هموطن دیگر را گرفت و شمار جان باختگان به 56717 نفر رسید. ابتلای 6100 نفر دیگر هم به کرونا قطعی شد و مجموع مبتلایان هم به 1,324,395 نفر افزایش یافت. همزمان با لغو برخی محدودیت ها و افزایش تردد در جاده های کشور از جمله محورهای شمالی، وزیر بهداشت در نامه‌ای به وزیر کشور و فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد مبارزه با بیماری کرونا از وی خواست با توجه به طوفان سنگین بیماری کرونا در استانهای شمالی کشور به ویژه در استان مازندران از ورود هر گونه مسافر غیر بومی به این استانها جلوگیری شود. آقای نمکی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا هم با انتقاد شدید از رعایت نشدن دستورالعمل‌های بهداشتی گفت: من و همکارانم در شبکه بهداشت و درمان کشور اوضاع آینده را بسیار بحرانی می‌بینیم.
بند اوضاع را بسیار بسیار بحرانی می‌بینم در آینده. اگر با این پروتکل شکنی‌ها و با این رفتار اجتماعی بخوایم کار را ادامه بدیم، بله مردم خسته شدن، کسب گرفتارند، اقتصاد دچار تنشه، ولی اگر خدای نکرده آوار فاز جدید بر سر این نظام فرود بیاد، انان را از دست هممون در خواهد برد. ما دیشب تا دیر وقت با معاونین داشتیم صحبت می‌کردیم، با رؤسای دانشگاه من صحبت می‌کردم. این پیام همه ماست، حجمه جدید رو به مراتب سنگین‌تر و غیر قابل کنترل‌تر می‌بینیم در آینده. این رو گفتم خیلی صادقانه در محضر عزیزان بگم.
مردم هم در گفتگو با همکارانمان از کاهش رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به شدت ابراز نگرانی می‌کنند.
الان همه دیگه رها کردن. دیگه من الان تو مترو بودم، دیدم نه خیلی راحت، همه ماسک داشتن ولی زیر چونه ها بود.
دکتر نمکی گفتن که اگر بخوایم ساده بگیریم دوباره شروع میشه.
و اگر بخواد مثلا این برداشته بشه، بخواد دوباره تردد بیشتر بشه، آزاد بشه، قطعا آمارش میره بالا.
مردم اینقدر شمال نرن که اینقدر اونجا قربز بشه.
اگر که مجددن مسافرت آغاز بشه، خب همون شرایط اردیبهشت خرداد برمیگرده دیگه.
من اینو تو ذهنم قرار دادم تا موقعی که کرونا هست همه خطرناک. چون اگه برعکسش بشه تو ذهنم میاد که میتونم برم مسافرت، که این اصلا کار خوبی نیست.
متاسفانه به خاطر تفریحات خودشون جون بقیه رو به خطر میندازن. حالا افرادی که مسن‌تر هستن، مشکلات حالا ریوی دارن، کودکان تحت تاثیر قرار میگیرن.
رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت هم از صدور مجوز مرحله آزمایش انسانی سومین واکسن ایرانی کرونا خبر داد. به گفته ی آقای جهانپور، کارآزمایی بالینی سومین واکسن ایرانی کرونا متعلق به مؤسسه سرم و واکسن سازی رازی با تصویب کمیته ملی اخلاق وزارت بهداشت آغاز شد.
تا کنون 95 میلیون نفر در جهان به کرونا مبتلا شده و 2,025,000 نفر هم بر اثر ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. آمریکا با بیش از 24,140,000 مبتلا و 403,000 جان باخته همچنان رکورد دار است. وزارت بهداشت انگلیس اعلام کرد شمار شهروندان انگلیسی که روز شنبه در اثر کرونا فوت کردند 1,295 نفر افزایش یافت و به 88,590 نفر رسید. دولت ژاپن هم با تداوم شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان ورود مسافران خارجی به این کشور را ممنوع کرد. با ظهور ویروس انگلیسی در منطقه حوزه دریای بالتیک نیز بحران کرونا ابعاد جدیدتری در این منطقه پیدا کرد. بخش بهداشت شکننده پرتغال در پی افزایش نگران کننده آمار کرونا در این کشور در معرض فشار روزافزون قرار گرفته است. رسانه‌های اتریش از تمدید و تشدید تعطیلی سراسری برای محدود کردن همه‌گیری ویروس کرونا در این کشور خبر دادند.
4 روز مانده به مراسم تحلیف بایدن و خداحافظی ترامپ از کاخ سفید، تدابیر امنیتی در آمریکا به طور بی سابقه ای افزایش یافته است. بر اساس اعلام پنتاگون، تاکنون بیش از 25,000 نیروی گارد ملی در واشنگتن دی سی مستقر شده و در خیابان‌های این شهر با ایجاد نقاط ایست و بازرسی برای عبور و مرور از مردم درخواست ارائه کارت شناسایی می‌شوند. به دستور پنتاگون، ممنوعیت حمل سلاح نیز در این کشور به ویژه در پایتخت به شدت اعمال می‌شود. FBI پلیس فدرال آمریکا آمریکا هم هشدارهای امنیتی را افزایش داده و درباره تهدیدات قابل توجه از جمله بمب‌گذاری و خشونت علیه اعضای کنگره هشدار داده است. ولف بلیتزر، مجری پیشکسوت و سرشناس شبکه خبری CNN گفته حضور این تعداد زیاد نظامیان و برقراری پست‌های ایست و بازرسی من را به یاد مناطق جنگی می‌اندازد که قبلا در بغداد، موسل و فلوجه دیدم و این خیلی غم‌انگیز است. شهردار واشنگتن هم از مردم این شهر خواست مراسم تحلیف را به صورت مجازی از خانه‌هایشان ببینند. در دیگر شهرهای آمریکا هم از بیم اعتراضات مسلحانه تدابیر امنیتی شدیدی در حال افزایش است. در همین حال ترامپ اعلام کرده در مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب شرکت نخواهد کرد و قبل از برگزاری این مراسم به پناهگاه اعیانی خود در مارالاگو خواهد رفت. همزمان در کنگره آمریکا تلاش‌ها برای محاکمه او ادامه دارد. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان به خبرنگاران گفت روند محاکمه سنا ممکن است در همان روز تحلیف شروع شود.
همه رفتند، اما تک و توک دوستان وفادارش هنوز اطرافش هستند. در حالی که دل ترامپ از رودی جولیانی وکیلش خون است و گفته دیگر روزی 20,000 دلارش را پرداخت نکنند که شکایت‌های حقوقیش جواب نداده. Dangerous President of the United States. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان می‌خواهد طرح محاکمه ترامپ را این هفته به سنا بفرستد. ترامپ کارها را به مایک پنس معاونش سپرده و در فکر برنامه‌ریزی روز چهارشنبه است. چهارشنبه ظهر مراسم تحلیف بایدن است و ترامپ می‌خواهد صبح زود با هلیکوپتر ویژه ریاست جمهوری راهی پناهگاه اعیانیش در مارالاگو شود. در واشنگتن اما با وجود استقرار 25,000 نیروی گارد ملی، فروشگاه‌ها دوباره در و پنجره‌هایشان را از ترس آشوب تخته می‌کنند. ردپای مایکل فلین و استیو بنن، مشاوران سابق ترامپ در یورش به کنگره ردیابی شده. چهره جنجالی حمله به کنگره امریکا جیک انجلی پس از دستگیری از ترامپ درخواست عفو کرده. ترامپ اما حالا فهمیده پرونده حقوقی حمله به کنگره در هر صورت علیه اوست و خود او همراهی برای فرار از آن ندارد. با این وضعیت شاید ترامپ دیگر به فکر خود عفوی، عفو خودش به فرمان خودش نباشد. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
مردم فرانسه بار دیگر در اعتراض به سیاست‌های دولت مکرون به خیابان‌ها آمدند. در حدود 80 شهر فرانسه روز شنبه علیه سیاست‌های دولت این کشور، به ویژه سیاست امنیتی که در قالب قانون جدید به کار برده شده است، تظاهرات برپا شد.
در اعتراض به سیاست‌های دولت آقای مکرون بار دیگر شاهد حضور مردم فرانسه در خیابان‌ها هستیم. حدود 80 شهر فرانسه علیه سیاست‌های دولت فرانسه، به ویژه سیاست امنیتی که در قالب قانون جدید به کار برده شده، تظاهرات برپا شد. همچنین 115مین شنبه اعتراضات نظام سرمایه‌داری در فرانسه با توجه به برودت هوا، با این حال مردم در خیابان‌ها حاضر شدند. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
چند خبر کوتاه. مدیرعامل شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران، توانیر، گفت بیش از 45,000 دستگاه استخراج رمز ارز که به صورت غیر مجاز برق دزدی می‌کردند، جمع‌آوری شد.
معاون هماهنگ کننده وزیر دفاع گفت در مرحله دوم رزمایش کمک مؤمنانه این وزارتخانه 30,000 بسته معیشتی بین نیازمندان توزیع می‌شود.
سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی شایعه اخیر درباره اختصاص 50 لیتر بنزین تشویقی به رانندگان قانون‌مدار در ایام کرونا را تکذیب کرد.
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با بیش از 43,000 واحد کاهش به رقم 1,186,792 واحد رسید.
دبیر ستاد انتخابات کشور سلامت و امنیت انتخابات را اولویت اصلی وزارت کشور دانست.
برای تمام عرصه‌های ملی تا پایان سال آینده سند مالکیت دولتی صادر می‌شود. معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری وسعت اراضی ملی شناخته شده در کشور را بیش از 135 میلیون هکتار اعلام کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از طرح‌های قطار شهری مشهد بازدید کرد و در جریان مراحل پیشرفت و مشکلات آن قرار گرفت.
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری می‌گوید بیش از 15,000 راننده تاکسی در طرح حمایت از مشاغل آسیب دیده از کرونا تسهیلات 2 میلیون تومانی دریافت کردند.
مدیر واحد سنجش و نگهداری شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت دیگر امسال آلوده‌ترین ماه تهران در 10 سال گذشته است.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا به خانواده‌ها در خصوص ورود نوعی ماده مخدر شیشه جدید از افغانستان با تغییر رنگ و ظاهری جذاب به کشور خبر داد.
مالکان تالارهای عروسی در مهاباد به صورت خودجوش تا یک ماه دیگر تالارهای خود را تعطیل کردند.
عمران خان نخست وزیر پاکستان اتهامات ضد ایرانی اخیر پومپئو را تلاش وی برای جلب حمایت لابی صهیونیستی در انتخابات 2024 توصیف کرد.
نشان و جایزه جهانی ایثار سردار سلیمانی به خانواده شهید سید عباس موسوی دبیر کل سابق حزب الله لبنان اهدا شد.
کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با انتشار بیانیه مخالفت قانونگذاران آمریکایی با فروش سلاح به عربستان را اعلام کرد.
و باستانشناسان میگویند کهن‌ترین نقاشی دست بشر را در غاری در سلاوسی اندونزی کشف کردند. آنها قدمت این غار نگاره را دست کم 45500 سال تخمین می‌زنند. همکارم آقای ناصر صالحی و خبرهای ورزش.
سلام، شبتان بخیر همیهنان ارجمند. کنفدراسیون فوتبال آسیا زمان برگزاری دیدارهای مرحله حذفی لیگ قهرمانان در سال 2021 را اعلام کرد. طبق این برنامه تیم‌های استقلال تهران و فولاد خوزستان روز 18 فروردین سال آینده به ترتیب برابر العین و الوحده امارات سفارایی می‌کنند. دو تیم پرسپولیس و تراکتور در مرحله گروهی مسابقات طی روزهای 25 فروردین تا 10 اردیبهشت به مساف حریفان خود می‌روند. سازمان لیگ فوتبال ایران برنامه دو دیدار معوقه پرسپولیس در نیم فصل نخست لیگ برتر را اعلام کرد. بر این اساس بازی به جای مانده از هفته نهم پرسپولیس با مس رفسنجان 21 بهمن در ورزشگاه آزادی تهران و دیدار معوقه سرخپوشان پایتخت با گلگهر از هفته دهم لیگ روز جمعه اول اسفند در سیرجان برگزار می شود. سهراب بختیاری زاده سرمربی سابق شهر خود را به عنوان دستیار مجید جلالی در تیم فوتبال نساجی قائم شهر معرفی شد. هیئت مدیره باشگاه نساجی دیروز مجید جلالی را با قراردادی 1.5 سال به عنوان سرمربی جدید جانشین وحید فاضلی کرد. هفته نهم لیگ برتر بسکتبال ایران با دو مسابقه از گروه نخست پیگیری شد و طی آن تیم شهرداری قزوین 81-68 رعد پدافند مشهد را شکست داد و اکسون تهران با نتیجه 62-58 برابر آویج صنعت مشهد به برتری رسید. در مهمترین رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا و در لیگ جزیره چلسی 1-0 میزبانش فولام را برد. برایتون در غیاب علیرضا جهانبخش با 1 گل از سد لیدز یونایتد گذشت و تیم‌های وست برومویچ و وست هام حریفان خود را مغلوب کردند. در بوندسلیگای آلمان وردر برمن 2-0 آگزبورگ را مغلوب کرد. دیدار وورسبورگ با لایپزیگ و اشتوتگارت با مونشنگلادباخ 2-2 و دورتموند با ماینز 1-1 مساوی شد. در سری آ ایتالیا هم بولونیا 1-0 ورونا را از پیش رو برداشت. و خبر دیگر این که مسعود اوزیل ستاره آلمانی و ترک تبار باشگاه فوتبال آرسنال پس از فسخ قرارداد با این تیم انگلیسی در مطلبی در توییتر تیم فنرباخچه ترکیه را به عنوان مقصد بعدیش معرفی کرد. تندرست باشید عزیزم.
سازمان هواشناسی برای استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، خوزستان، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، فارس و ارتفاعات البرز و تهران بارش برف و باران پیش‌بینی کرد. خانم رفیعی کارشناس سازمان هواشناسی:
امشب ادامه بارش ها رو در جنوب آذربایجان غربی، غرب استانهای کرمانشاه و کردستان، لرستان، ایلام، مناطقی از خوزستان خواهیم داشت که به شکل پراکنده خواهد بود این بارش ها. و فردا یک شنبه نیز بارش برف و باران و وزش باد و در ارتفاعات کولاک برف رو پیش بینی می‌کنیم برای مناطقی مثل نیمه جنوبی آذربایجان غربی، نیمه غربی کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، چهارمحال و بختیاری، کوکلو و بویراحمد، غرب مناطق شمالی و شرقی خوزستان و ارتفاعات البرز و تهران. اما پدیده دیگه که بایستی اشاره داشته باشم وزش باد شدید هست که از فردا یک شنبه تا پایان وقت روز سه شنبه خواهیم داشت که سرعت وزش باد به 60 تا 80 کیلومتر بر ساعت هم خواهد رسید. از جمله برای روز یک شنبه در استانهای اردبیل، گیلان، خراسان رضوی، فارس، هرمزگان، کرمان، سمنان، سیستان و بلوچستان. اما برای تهران امشب آسمان قسمتی ابری به تدریج دیگه ابری خواهد شد، گاهی وزش باد رو خواهیم داشت و حداکثر دما فردا در تهران به 12 درجه بالای صفر خواهد رسید، نسبت به امروز 2 درجه کاهش پیدا میکنه. حداقل دمای فردا صبح تهران 4 درجه بالای صفر خواهد بود.
امروز یک شنبه 28 دی 1399 هجری شمسی، سوم جمادی الثانی 1442 هجری قمری و هفدهم ژانویه 2021 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:45 دقیقه بامداد و طلوع آفتاب ساعت 7:13 دقیقه بامداد است. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان خبرهای شبانگاهی از رادیو ایران رسیدیم. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید. شب بخیر عزیزان و خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت.